نه اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نه همین مونگولی
ها اونا.
یکی بالا سرت
تفسیر 14 آذر 91.
این تمسسکم حسنتون تسعهم و این تسبکم سیعتون یفرهو بها و این تسبرو و تتقو لا یزرکم کیدهم شیئن این الله بما یعملون محیط. 120 آل عمران. آیات قبلش اگر یادون باشد قضیه ارتباط بین مؤمنین و کافرین بود. فرمود ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا بطانتا من دونکم، غیر مؤمن را به عنوان دوستان صمیمی و مشاوران خاص و نزدیکان خودتون اختیار نکنید. چرا؟ چون قد بدت البغضاء من افواههم، دشمنی در چهره اینها، در دهانهای اینها، در کلمات اینها آشکار. باز آیه بعد، ما قبل این آیه 120 داشت تحبونهم ولا یحبونکم. ممکنه شما به اونها اظهار محبت بکنید اما اونها هیچ وقت شما رو دوست ندارن. تؤمنون بالکتاب کلهی، شما همه کتاب رو قبول دارید اما اونها نه. تا اونجایی که فرمود و اذا خلوا عزوا علیکم الانامل من الغیظ، وقتی اینا به خلوت خودشون بروند از بفرمایید خشم سر انگشتان خودشون رو به دندان میگیرن. قل موتو به غیظکم. این مال آیات قبل. پس تا اینجا دستوری داد نسبت به برخورد مؤمنین با کافرین که بین خودشون و کفار یک بفرمایید فاصله ای قائل بشن و ارتباطشون با کافر شبیه ارتباطشون با مؤمن نباشد. آیه 120 باز ادامه همین مطلب می فرماید ان تمسسکم حسنتون تسعهم. خب این حرف شرط جزم میده، ولذا سلام تمسسکم شده بفرمایید که مضارع مجزوم، ضمیر کم که در پشتش میاد ان تمسسکم کم شد اینجا مفعولش. مفعول ضمیر کم برمیگردد به مؤمنین. اگر مس کند شما مؤمنین را حسنتون، حسنتون فاعلش، فاعل تمس است، اگر حسنه ای به شما مس کند، مس یعنی چه؟ مس مساوی است با لمس، همون لمس است، مس و لمس. لکن مراد اینجا اصابه هست، یعنی برخورد کند به شما، برسد به شما. تعبیر به مس کرده است کنایه از قلت نفع، یعنی ولو پرش به شما بگیرد. ترجمه فرمایید مس، ولو اینکه این حسنه، یه حسنه ای که تمامش نصیب و روزی و قسمت شما بشد، نه، پرش هم که به شما بگیرد اینا ناراحت میشن. ترجمه فرمایید یعنی از قلت نفع حکایت میکنن. پس یا تعبیر به مس رو کنایه بگیرید یا تعبیر به مس رو استعاره بگیرید، هر دوتاش حالا بله خیلی خب حالا کنایه با استعاره فرقش رو نگاه کنید تو متول، که استعاره با کنایه تفاوت داره، یکی نیست، دو تا فنه. توجه می‌فرمایید؟ حالا هر کدام که بگیرید، یعنی داستان مس نیست که حسنه به شما لمس فیزیکی داشته باشد، مراد این است که این حسنه به شما برسد. وقت ولو این حسنه ای که به شما برخورد میکند، تعبیر به مس تعبیر از قلت نفع است، ولو یه چیزی کوچولو فایده کمی هم به شما برسد، خب حسنه فاعلش، حسنه فاعل باشد. مراد از حسنه چیه؟ مراد از حسنه اینجا خیره، نعمت است. هر خیر و خوبی، هر نعمتی که به شما برسن، ولو حالا یه خیر مختصری هم که باشد، یعنی یه خیر نیشقولی، یه خیر کم مختصرم به شما برسد، بله این برای اینا موجب ناراحتی است. حسنه پس هر خیر و نعمتی رو میشد. خب حالا مهمترین نعمتهای الهی بفرمایید که خدا منت گذاشته است بر مؤمنین که از بله بفرمایید که هرچه نعمت بزرگتر بشد، به طب اونا ناراحتیشون چی میشد؟ بیشتر میشد. مثلا فرض کنید نعمت ولایت، الفت، محبت بین مؤمنین، مودت بین مؤمنین، اتحاد و وحدت بین مؤمنین، غلبه مؤمنین به اجتماع کلمه. خب هرچه که این نعمت، اینا نعمه الهیست دیگه، هرچه که این نعم بزرگتر باشد، تسعهم، این ناراحتی اونها بیشتر میشد.
نه
کاری به اون نداریم. حسنه اینجا به معنای خیر و نعمت است. خب خیر و نعمت مصادیق متعددی دارن. شما بددون نمیاد، گوش کن. ان تمسسکم حسنتون، اگر به شما مؤمنین یه خیر و نعمتی برسد، این شرط، جزای شرط چیه؟ تسعهم، اونا ناراحت میشن، نه شما ناراحت میشین. تسعهم جزای شرط اونا اینه. تسعهم، تسعهم فعل مضارع باز مجزوم، درسته؟ چرا؟ چون جواب شرطه، فاعلش ضمیری که درش مستتره، تسعهمی که آخرش هست مفعولش. اون حسنه ای که بفرمایید به شما رسیده است، اون حسنه تسعهم اونا رو ناراحت میکنند. خب ضمیر هم به کی برمیگردد؟ به کفار، به منافقین. توجه میفرمایید؟ به دشمنان مؤمنین. مساعت یعنی چی؟ یعنی خلاف سروره. یعنی شما مسرور میشین، شاد میشید، خوشحال میشید، یه وقت نه، ناراحت و غمگین و اندوهگین میشین. مساعت برخلاف سروره، یعنی کوچکترین خیری، نه حالا خیر بزرگ که موفقیت های عظیم باشد و قله های بفرمایید که پیروزی رو شما فتح کنید، نه، یه خیر کوچیکم که به شما میرسه، اینا تسعهم ناراحت میشن که چرا این خیر کوچیک به شما رسیده است. خب وقتی دشمن شما این حال را دارد با شما که به اندک خیر و نعمتی که به شما برسد اون ناراحت و اندوهگین میشد، آیا سزاوار است که شما او را به تانه خودتون اخذ کنید؟ او مشاور خاص شما باشد، او نزدیک شما باشد، هم پیاله شما باشد، دوست صمیمی شما باشد، نمیشد که. نقطه مقابل و این توسب کم سیعتون، باز همون ترکیبه، این حرف شرط جازم، توسب کم مزاره مجزوم، زمیری که کمی که دارد مفعولون به، اگر توسب کم اصابه کند به شما، چه اصابه کند؟ سیعتون، فاعلش سیعت. و اما اگر یه سیعی به شما اصابه کند، اصابه که معلوم برخورد کند، برسد به شما، خب سیعتون فاعل توسب کن. سیعه یعنی چی؟ مراد اینجا یعنی بدبختی، یعنی نکبت، یعنی مشقت، یعنی سختی، یعنی زحمت. اینی که شما از شما امرو میگذارید دیگه یه معنای عام بخوام بکنیم، میگون گرفتاری، درسته؟ یه باریک گرفتاری یعنی یه معنای عام شامل حال همه چی میشن. اگر شما یه گرفتاری پیدا کردید، یه مشقت و یه سختی پیدا کردید، ان تصبکم سیئتون یفرحو بها، نقطه مقابل یفرحو، بفرمایید که باز فعل مضارع مجزوم، جزمش به چیه؟ به این؟ آه نه، جزمش جواب شرط هست دیگه، بله. یفرحو حذف نون، یفرحو فعل و فاعل. خب اینا به این بفرمایید که سیئی که به شما اصابت کرده است، یفرحو بها، فرح سروره، نقطه مقابل اون مساعد، سرور و شادی است. به هام که جار و مجرور، یفرحو به ها، به اون چی؟ به اون سیعه، ضمیرش به سیعه برمیگرده. خب سیعه میتوند سیعات بزرگ هم باشد، یعنی گرفتاری های بزرگ باشد. خب یه گرفتاری بزرگ اختلاف کلمه هست، تشتت آراست، دشمنی های داخلی است، جبهه های داخلی است، که به جای اینکه همه در صف واحد مقابل دشمن جبهه بگیرند، جبهه های داخلی باز بکنیم مقابل هم جبهه بگیریم. توجه می‌فرمایید؟ اختلاف کلمه و جدایی و فرق فرق شدن و گروه گروه شدن. خب این سیعه، سیعه بزرگه، این نکبت بزرگه، واضح هست که تفرقه شکست میاد. هر که گروهی قومی که اتحاد داشته باشن، وحدت داشته باشن، پیروز میشن. هر قوم و گروهی هم که تفرقه داشته باشن و متفرق بشن، شکست میخورن. میخوان بر حق باشن، میخوان بر باطل باشن. یعنی تفرقه شکست میارد و وحدت و اتحاد پیروزی میارد. بنابراین خب بزرگترین سیعه میشد این اختلاف کلم، و البته مصادیق کوچکتری هم دارد. وقتی که سیعه‌ای به شما اصابت کند، نکبت و گرفتاری، یفرحو به ها، اینا خوشحال میشن. آخ شما چجوری همچی آدم هایی را به عنوان دوست میخوان اختیار کن؟ کسی که از نعمت شما ناراحت میشه، از گرفتاری شما شاد و خرسند میشه. حالا فرض بفرمایید این نعمت میخواد یه مسابقه، یه فرض کنید فوتبال یا یه تیم کشتی شما، یکی وزن برداری شما مدال بیارد، یعنی در این حد که یک چیز خیلی، یا این که موفقیت های بزرگ باشد، اونا ناراحت میشه. و از اون طرف همین که برای شما یک مشکلی ایجاد بشد، حالا این مشکل این است که فرض کنید در جاده شما مثلا یه تصادف شده، بله، موجب شادی اونا و جشن اونا میشد و خوشحالی شما میشد، چطور شما میخوان با اینا ارتباط دوستی داشته باشید. ببینید یعنی میگه دشمن را همیشه دشمن حسابش کن، هیچ وقت دشمن را با دوست خودتون اشتباه نگیر. منافقین هست یادون باشه گفتم کفاره و بله اختصاص به منافقین ندارد. خب اختصاص نداره، نمیگم که منافقین رو نمیگیرد، اما کفار و منافقین هر دو رو شامل میشه.
چرا برای حسن این
ها؟
حسن چرا تمس از کمودن رو برای سنگ
کن؟ حالا میگم چرا. بفرمایید که خب شما بگوی خب این که دشمن به گرفتاری ما شاد بشد، به مصیبت ما شاد بشد، به نعمت و خیر و خوبی که ما به ما برسد ناراحت بشد، همه دشمن ها همین جورن. هر قومی که با قوم دیگر دشمن باشد همین جور است دیگه. میگم بله، و لذا اینم میگد که دشمن ها دشمن حسابش کنیم. بیام سر فرمایش آقای خدایی. زمخشری فرمایش آقای خدایی رو به عنوان یه انقلت داره. میگه انقلت کیف وصف وصفت الحسنتو بالمس و سیعتو بالاصابه. چرا حسنه رو وقتی خواست بگد گفت تمسسکم، با فعل مس گفت، اما سیعه را با اصابه گفت. این انقلتی که اصلا به عنوان انقلت خود زمخشری در کشاف میزنه. جواب اینجور میده، جواب آقای زمخشری به آقای خدایی. قلت المس مستعار لمعنى الاصابه فكان المعنى واحدا. میگه آقای خدایی مس اینجا استعاره است برای اصابه، بنابراین مس هم وقتی در معنای اصابه به کار رفته پس دوتاش اصابه هست. دوتاش اصابه باشد یه معنا میشه. این فرمایش زمخشری. پس در واقع میگه مسم استعاره است برای اصابه، پس یه هر دوتاش یه معنا هست. لیکن میشد تعبیر دیگری گفت، جواب دیگری به این انقلت داد. این کشاف تموم شد زمخشری، و اون این است که ما بگم آقا همون که تو عرضم هم گفتم مس رو ذکر کرده، اشعاره به این که کوچکترین خیری که به مؤمنین برسد دشمنشون ناراحت میشه. مس یعنی پر خیرم به اینا بگیرد، حواستون هست؟ یعنی حالا این خیر که آمده از همشم به ما نرسیده، اما پرشم به ما گرفته است، ما الحمدلله بله یه بهره مختصری از این خیر برده ایم. پرشم به مؤمنین بگیرد چه میشد؟ اونا ناراحت میشن. اما اصابه که ذکر شده است، توجه میفرمایید؟ اصابه نسبت به سیئه، بله این است که باید سیئه برسد بهشون، پر سیئه بگیرد بهشون و رد بشد از بیخی گوششون که ناراحتی نمی کنن که. باید اون نکبت، اون مصیبت، اون دردسر برسد به اینا، اینا بهش گرفتار بشن، اصابه بکند، تا اینکه اونا به خاطر این مصیبتی که مؤمنین بهشون وارد شده است شاد بشن. یعنی در واقع فرق است بین خیر و سیئه. نعمت را، حسن را پرشم بگیرد اونا ناراحت میشن، اما سیئه اگه پرش بگیرد رد میشه. آها اینا باریکلا احسن تو. پرش اگه بگیرد خب دفع میشه، رد میشه، اما اصابه بکند دیگه رد شدنی نیست. اگه یه سرما بخورن خب رد میشد، اما سرطان بگیرن این دیگه به این زودی یارت شدنی نیست و لذا در سیعه تعبیر به اصابه دارد، چون اگه یه درد سری پرش بگیرد و رد بشد و مؤمنین نجات پیدا کنند، این دیگه شادی ندارد که. فرض کنید تو جاده میخواست یه تصادفی بشن، الحمدلله به خیر گذشت رد شد، خیلی خوب، یا اینکه تلفاتی نداشت، و این دیگه شادی ندارد که، رد شد. تعجب می‌کنم. اما اصابه اگر کرد اون وقت دیگه موجب شادیشون میشن. پس این دوتا تعبیر که جناب زمخشری گفت معنای واحده، بله شاید کم لطفی زمخشری است، تفاوت داره به هم. نعمتو میگه پرش بگیرد اینا ناراحت میشن، اما سیعه خب اگه پرش بگیرد دفع شده، دفع بشد که ناراحتی ندارد. سیعه اصابه که کرد مصیبت به مؤمنین که خورد، اینا شاد میشن. پس بنابراین این دوتا تعبیر آقای خدایی دلالت میکند بر شدت غیظ اینا نسبت به مؤمنین، که اینقدر به مؤمنین غیظ دارند، کینه دارند، خشم دارند، که اگه بدی و بدبختی و مصیبت رد بشد خب باید شادی نمی کنند، اما اصابه که بکند شادمان میشه. پس اینم دوتا تعبیر با هم یه فرق لطیفی داره. سیغه
هم اینجور نبوده مثلا پیامبر با ابو سفیان همینطور این شامل نمایه میشه
رابطه دوتا مطلبه. یه وقت شما سلام علیکی توی جلسه با هم نشسته، اینا اشکال نداره. یه وقت شما بناست که ابو سفیان رو مشاور انتخاب، بناست ابو سفیان بیاد بله برای شما دستگاه سازمان اقتصادی شما، اداری شما، تجاری شما، امنیتی شما، نظامی شما را نقشش ابو سفیان بدن. کی پیغمبر با ابو سفیان این چه ارتباطی داشت؟ چی کارش کردن؟ تو جنگ ابو سفیان شرکت، بعدم حتی فرار کرد و غنیمت هم بشت. ابو سفیان رو نمیدن بگن ابو سفیان بیا اینجا بینن الان تو جنگ حنین نقشه جنگ رو تو بکش. نقشه جنگ که بهش ندادن که. تمام کسانی که در مکه مسلمان شدن اینا آمدن در جنگ حنین ولی شرکت کرد و همین هم موجب شد فرار کردن و جنگ حنین به پیروزی نرسید. نشد. دیگه شما را اون منافق را شما به عنوان سرباز صفر استفاده میکنید. یه وقت همون دشمن رو شما در یه جلسه ای باش سلام علیک میکنید، میاد با شما دست میدن. لازم نیست شما برین تو مستراح بشینید تا باش دست ندین، باش دست بده، مشکلی نداره. یه وقت شما به ناز که تمام امورتون رو تفویض به او بکنید، میگه این کارو نکن، اینی که اشکال نداره اون غنیمت بهش دادن، غنیمت بهش دادن به جهت تألیف قلوبش، بهش غنیمت دادن، رئیس بود دقت میفهم، اما او رو مشاور اختیار نکرده. شما مثلا بفرمایید که دختر ابو سفیان که قبل فتح مکه گرفته بودن، دختر ابو سفیان مسلمان بود، میمونه با شوهرش رفته بود حبشه، شوهرش اونجا بفرمایید که بله ارتداد آورد و بالاخره شوهرش اونجا بعد ارتدادش هم از دنیا رفت و نجاشی او رو عقد کرد برای پیغمبر و مهرش هم خودش داد و فرصت برای پیغمبر. اون که اشکالی ندارد دختر کسی رو گرفتن، شما دختر بفرمایید آقای اوباما رو هم بگیرید مانعی ندارد. موضوع چون شما سلطه بر او پیدا میکنید نه او سلطه بر شما. موضوع این است که شما اینا را به عنوان همه کاره خودتون اختیار نکنید، نه اینکه باشون سلام علیک نداشت سلام داشتید. ارتباطات مثلا دیپلماسی، لبخندهای دیپلماتیک، هم دیگه رو میبینن میخندن اینا، اما برا هم تا از هم جدا شدن بر علیه هم دیگه نقشه میکشن چه جوری هم دیگه رو چه بزنن زمین بزنن. اینا که عرف بین المللی است. این مشکل اینه که شما اونا رو همه کاره خودتون نکنید. اینا میخواد بگه چون اینا دشمنشه. و این تصبرو، خب حالا ما با اینا چی کار کنیم؟ اینا برای ما توطئه میچینن، نقشه میکشن، چی کار باید کرد که محفوظ موند؟ و این تصبرو، واو که حرف عطف، باز این حرف شرط، تصبرو فعل مضارع مجزوم با فاعلش، اگر صبر کنید، خطابه به کیه؟
مؤمنین.
شما مؤمنین اگر صبر کنید. صبر بر چیه؟ صبر بر طاعت خدا، صبر بر یاری دین خدا، صبر بر جهاد با دشمنان، صبر بر آقای فرح بخش، صبر بر دشمنی کافری، صبری که دشمن دارد برای شما نقشه چیده است، توطئه دارد میکند، تو این توطئه پایدار باشید، مقاوم باشید. صبر بر اذیت اونها، اونها شما را اذیت میکنن، ولکن که نیستن که، هرچه اذیت میکنن صبر کنید. و اصلا صبر یعنی چی؟ صبر یعنی شما نفس خودتون رو حبس کنید بر اون چیزی که اون را مکروه میدانید، یعنی بر یه امر ناگواری مقاومت کردن. صبر که چلو کباب نیست که بخوری، که صبر یه شیء ناگواری هست، شما در مقابل اون ناگواری باید چه کنی؟ بردباری کنی. این میشه صبر. این تصبر، اگر شما صبر بکنید، پس ببینید صبر، استقامت، من صبر چی؟ ظفر. کسی که صبر بکند ظفر، پیروزی با کسی است که صبر میکند. اینا یادتون نره. پس نکته اول این تصبر، نکته دوم تو همه کار همین جور است، صبر در هر کاری که شما داشته باشید، حتی در زندگی دون، حتی بفرمایید در عادیات زندگی خودتون، اگر صبر کردی، صبر عامل پیروزی است. ولی اگه کسی حال صبر کردن ندارد، میخواد فرض کنید که تحصیل کند، احسن به یه مقامات علمی برسد، خب میخواد تحصیل کنه، باید صبر کنه، باید مشقت و تحمل و بردباری کند تا برسد. اگر حالش ندارد، 2 ماه، 6 ماه، 2 ساله، 5 ساله میخواد خلاصش کنه، نمیشد کار. فقط میفهمم صبر، این تصبر و نه حلم یه صفت نفسانی است به معنا بردباری، که شما حلیم باشید، یعنی زود به خشم و غضب نیایید. ممکنه یه کسی صبر دارد اما حلیم نیست، یعنی یه مسیر رو که میرد با استقامت میرد، اما یه کسی هم سر به سرش بذاره جوش میاره، دوتا پوشش هم میده، باشم دعوا میکنه، اما مسیرش رو با استقامت میره. حلم غیر صبر. حالا تعبیر، حالا شما تعبیر را شرح الاسم بگیرید، جامع افراد و مانع اغیار نگیرید. تعبیری که برادون خوندم مال شیخ ابوالفتوح رازی تو تفسیر شیخ ابوالفتوح، خب صبر کنید و تتم و چه داشته باشید؟ تقوا. پس تتقو باز فعل مضارع مجزوم معطوفه به چی؟ تصبرو. تصبرو و تتقو. خب تقوای الهی داشته باشید در چی؟ در تمام افعالتون، اقوالتون، به این که مراقب باشید گرفتار معصیت خدا در فعل و در قول نشوید. خیلی خوب، این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر شما صبر کنید و تقوا داشته باشین، لا یضرکم فعل مضارع منفی به لا، کم بفرمایید که مفعول بهش، کیدهم کید فاعلش، کید اینا به شما ضرری نمیرساند. لا یضرکم ضرر نمیزند به شما مؤمنین، کیدهم کید کافرین، کید کافرین به شما ضرر نمیزند. خب ضرر که معناش واضحه دیگه، احتیاجی به بفرمایید توضیح ندارن. خب لا یضرکم، ضر مبنی بر ذمه، البته اگر فتح هم بش بدید یا کسر هم بدید در عربی جایز است، اشکالی نداره، یعنی زر زرم بگون باز یه معناست، ولیکن نوعاً زر و مبنی بر ذمه هست. خب کید اینا به شما ضرر نمیزند، کید یعنی چی؟ کید مکر، هیله، نیرنگ. توجه می‌فرمایید؟ اونی که میخوان شما رو گرفتارش کنن که برای شما کید و هیله و نیرنگ و نقشه میکشند که شما رو در چه بندازن؟ در مشقت و سختی بندازن. یعنی اگر خب شیئن بعدش هم که معلوم، لا یضرکم کیدهم، توجه می‌فرمایید؟ مفعول اول مفعول به، ضرر کم، شیئن مفعول چی آقای ساده؟ مفعول مطلقش، یعنی به شما هیچ ضرری آسیبی نمیتونن برسونند. توجه فرمودی؟ خب پس مفعول مطلق، هیچ ضرری را اینا متوجه شما نمیتونن بکنن، اما شرط داشت، ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید، پس اگر ایمنی از کید کافرین و منافقین میخوان، دو تا نکته باید مراعات بشه. چی؟ صبر و چی؟ و تقوا. اگر صبر و تقوا مراعات شد، بله شما از کید کافرین در ایمنی هستید، کید اونا به شما نمیرسه. اشکال نداره تو همه موارد، و لذا شما ملاحظه بفرمایید آیات دیگه هم داریم، سوره نحل آیه 127 میفرماد وصبر و ما صبر که الا چی؟ الا بالله. وصبر و ما صبر که الا بالله، آیات آخره سوره نحل. وصبر و ما صبر که الا بالله، وقتی صبر کردی، ولا تحزن علیهم ولا تکو فی زیق مما یمکرون. وقتی صبر کردی و صبرت به وسیله خدا و با توکل بر خدا بود، دیگه بر اونام اندوهگین نباش و دیگه در سینه دم زیق و ناراحتی از مکر و حیله اینا نباشد. ولا تکو، بله ولا تکو فی زیق، نباش در زیق و ناراحتی مما یمکرون. بعد پشتش جالبه، پشتش هم دارد باز، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یعنی این داستان صبر و تقوا که اینجا دارید، شبیهش رو تو اون آیه دارید که وصبر و ما صبرک الا بالله و ان الله مع الذین تقوا. بنابراین دو تا عامل پیروزی شما دارید، عاملی که میتونه به شما ایمنی بده، یعنی آقای سعادت، این دو تا واکسنه. اگر این دوتا رو داشته باشید شما نسبت به کید دشمنان در ایمنی هستید، کید به شما اصابه نمی کند، ضرری نه اینکه اونا کید نمی کنن، اونا کید می کنن، کید اونا ضرری رو متوجه شما نمی کنن. بله، این سپر دفاعی شما، اینی که موجب واکسنی بله شما میشد که بدون اصابه نکند، ضرر اونها، کید اونها برای شما ضرر نداشته باشد، صبر و تقوا است. ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. خب ان که واضح، الله اسمش، بما جار و مجرور، یعملون فعل مضارع و فاعلش، خدا به آنچه که انجام میدهند محیط است. کی انجام میدهد؟ هر کی. به آنچه که شما مؤمنین انجام میده از صبر و تقوا محیطون، به آنچه که اون کافرین انجام میدند و منافقین از کید و حیله و نیرنگ و فرح و سرور و بفرمایید اینا، خدا چیست؟ محیط است. محیط احاطه الهی، احاطه علم و قدرت است. یعنی محیط است، یعنی چه محیط است؟ یعنی محیط است به احاطه علمی، همه این افعال رو میدونند، و هم محیط است به احاطه قدرت، همه اینا در حیطه قدرت الهی است، خارج از قدرت الهی نیست. یعنی باز چه؟ یعنی خدا میدوند، پس جزای هر کسی را مناسب فعلش، مناسب عملش خواهد داد. مؤمنی که صبر کرده است و تقوا پیشه کرده است، جزاش را مناسبش میده. کافر و منافقی که حیله و کید و نیرنگ کرده است بر علیه مؤمنین، جزای اونم خدا خواهد داد. بنابراین این نکته رو فراموش نکنید. بله. اگه چرا؟ جمله جواب شرط کنید. لا را به صورت نفی آورده است که به هیچ عنوان میخواد بگد ضرر اصابه به شما نمی کند. لا یزر رو کن. شما اینجا باید که جمله رو بگیرید جوابش، نه خود لا یضرکم رو، به همین جهت. یعنی جمله رو محلن لا یضرکم کیدهم شیئا، بله جمله رو بگیرید جواب و محلش رو بگیرید که مجزوم، تا درست بشه. بله. بنابراین آقا این نکته بس، این بفرمایید تنها چیزی که ایمنی بخش است از کید کافرین، فراموش نکنید، صبر و تقوا هست. صبر و تقوا. اگر کسی دعوت به غیر صبر میکند یا دعوت به غیر تقوا میکند و گمان میکند که با دشمن دارد مقابله میکند، چه کرده؟ خطا کرده. دعوت به این دوتا شما رو ایمنی میبخشد از کید اونا به فرمایش خدا. و صلی الله علی محمد. بچه کی میخوان همه را چه توضیح میدونم؟ امروز خودم توضیح کنم. 14 قرائت داریم، بیشترش هم هست. خب که چی؟
با این همه قرائت یه تحصیل
نشید. قرائت چی کار داره به تحریف؟
شما یه مثلا تحریف هم لفظ عوضی منظور هم شده.
چی؟
لفظ عوضیش خودش منظور عوض بشه. یه مثلا میذارم یه نگر مثلا ریش شده و شده حرف میکنم بر نزدیکیش یا با تشدیدی یا بدون تشدیدی. یک با تشدیدی یعنی بعد از پاک شدم تو نزدیک، بعد از بسید. اگر بدون تشدیدی یعنی قبل از بسید.
خب میدونم. خب این قرائت، قرائت چکار داره به تحریف؟ ببینید تحریف یعنی یک جمله یا اضافه کردن یا حذف کردن.
زیاده و
نقیص. به طور قطع اجماع کل است که از قرآن کریم، در قرآن کریم چیزی اضافه نشد. این یعنی تحریف به زیاده، که یه چیزی اومده باشه تو قرآن که کلام خدا نیست. این اجماعی است که چنین چیزی الان بین دفعه القرآن نیست، که مثلا یه حدیث اشتباهی اومده باشه تو قرآن، این نیست. میمونه تحریف به نقیص. پس اونی که ما قائل داریم هم در شیعه هم در سنی، منتها قول غیر مشهور است، قول شاذ هم در شیعه هم در سنت. توجه می‌فرمایید که قائل به تحریف هم قائل به تحریف به نقیصه هست، که آیاتی از قرآن کریم حذف شد. حالا یا دستگاه خلافت مصلحتش نبوده حذف کرده، چنانچه شیعه ها میگن، یا بزغاله آمده است زیر رخت خواب عایشه خانوم سوره ها رو خورده است، چنانچه در صحیح بخاری صحیح مسلم است. ترجمه اشکالی نداره، من دارم میگم اونی که هست اینه، این تحریفه. توجه میفرمون؟ یعنی تحریف یا به زیادتی است که اجماع بر نفیش است، یا به نقیصه است. اختلاف در قرائت تحریف نیست. توجه میکنه؟ این که فلان قاری اینو چجور خونده، کوفی ها اینجور خوندن، بصری ها اینجور خوندن، زید ابن ارقم اینجور خونده است، بفرمایید که فلان اینجور خونده است. حتی قرائت های اهل بیت رو داریم که علیون علیه السلام اینجور خونده است یا ائمه اهل بیت اینجور خوندن. این اشکالی نداره، این دانشیست به نام قرائت. ببینید همون یک کلمه رو یکی میخوند تتقو، یکی میخوند یتقو. همین الان اینجا تو آیه‌ای که خوندیم اختلاف قرائت داره، یکی میخوند ان تمسسکم، یکی میخوند ان یمسسکم. این چیزی اضافه و کم نشده، دو جور میخونن. این تحریف نیست، اختلاف قرائت تحریف نیست. اینا مستشرقین خطا کردن، تو کتابشون هم ذکر میکنن، میگن خب تمسسکم با یمسسکم فرق دارن، پس این تحریفه. نه، این یک کلمه است. ته رو بردی نقطه رو بالا، تمسس کن شد، بردی پایین یمسس کن شد. با تشدید خوندی، بدون تشدید خوندی، توجه می فرمان؟ اینا کلمه فرق نکرده، شما تشدید گذاشتی یا نگذاشتی، ته خوندی یا یه خوندی، توجه می فرمان؟ کسی نگفته این ان تمسس کن بوده ان توسب کن. کسی اینو بگه این میشه اختلاف در قرائت، این میشه تحریف، فرق کرد. کلمه یکیست، منتها حالا یکی یه خونده یکی ته خونده. خب این اختلاف قرائت، قرائت یکی از علوم اسلامی. ترجمه کنید، ما قرائت های متعدد داریم، چه مشکلی هم نداره، این ربطی به تحریف نداره. آخه
یکی هم هست میگن که امام علیه السلام قرآن داشتن هفت جلد بوده.
امیرالمومنین علیه السلام تعبیر به امام علی نکن. امام علی سنی ها میگن، شیعه از امیر المومنین تعبیر میکنه امیر المومنین علی هست. خب بشن ما نمیدونیم چند جلد بوده، ما مصحف علیین علیه السلام داریم که الانم در نزد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مراقبت و محافظت میشد. امیر المومنین در دستگاه خلافت وقت مصحف خودشون را سلام آوردن و عرضه کردن. دستگاه خلافت وقت گفتن ما احتیاجی به این نداریم، ما خودمون قرآن را جمع میکنیم، کاری با قرآن تو نداریم. امیرالمومنین هم بخچشون رو بستن، قرآنشون رو برداشتن، گفتن نمیخوان، بردن، گفتن دیگه این را نخواهید دید. ترجمه میفهمید؟ خب اون مصحف علیین اینجور نیست که اضافه‌ای بر قرآن داشته باشن. اون مصحف علیین اضافاتش توضیحات امیرالمومنین، توضیحات امیرالمومنین بله که این لغت چه معنایی داره، که این شأن نزولش کجا بود، که این آیه قبل از چه آیه آمد، بعد از چه آیه آمد، ناسخش چیست، منسوخش چیست. نمیگم جا به جا شده، نه، به نظر ما ترتیب فعلی مصحف ترتیبی است که خود رسول الله معین کرده، هم سوره ها و هم آیات. نه یک چیز دیگه بده ما همچی چیزی رو نمیدیم. کی گفتی؟ نمیدونم، من اینا رو نمیدونم. ما ترتیب را، اینی که بعضی میگن ترتیب زمان خلیفه سوم و اینا، نه، این ترتیب ترتیبی است که رسول الله قرار دادن هم در سور و هم در آیات، کاری به خلیفه سوم ندارد. توجه میکنم. و بنابراین اون مصحف و علیین اضافه ای که بر قرآن دارن اون اضافات توضیحه.
خب یه طرفی من میتونم این جوزه که اول آیات بزرگ و بزرگ کچه ها و این طور نمونه
کی اینا رو گفت؟ مستند بهت بیاری از کجا گفت؟ اونی که ما داری بله بفرمایی ها؟ خب بیارید ببینید کجا ما برای اینکه میبینن سیاقشون جور در نمیان، واقعی سیاق رفع ید نمی کنن، جا به جایی آیات
ها. نه خب چیز داره بالاخره، قول داره که این آیات جاش کجا
بودید؟ بله اینا رو داریم، اما اینا آیا تموم میشد؟ اینا همه ظاهرن خلاف مشه.
خب یا آیه جوادی هم قائل هستن که مثلا اسمی سورا خود مسلمان هایی سورا را اسم گذاری کردن، مثلا سور بقره و سور انعام.
چه معنی داره حتی اسامی را نسبت بدیم به رسول الله؟
خب در اصل رسول الله سوره هایی که میخواستن نام ببرن
چی میگفته؟ حمد چی میگفته؟ اشکالی نداره، ممکنه ما همه الانم حمد ده تا اسم داره. خود سوره بنی اسرائیل یه اسم دیگه هم داره، مؤمن، اسراء، بالاخره سوری داریم که چند تا اسم داریم، قافل مؤمن. ما سوری که اسامی مختلف، اون اشکالی نداره، شما برای یه سوره سه تا اسم بزنید.
مثلا قرآن که اشتراک کرده تمامی اختلاف را آورده است.